الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بسم الله الرحمن الرحیم. گرچان طفل 3 ساله تاب در پیکر نداشت، گرچان طفل 3 ساله تاب در پیکر نداشت، تاب سیری داشت، تاب دیدن آن سر نداشت. تا سر خونین بابا را در آغوشش گرفت، تا سر خونین بابا را در آغوشش گرفت، بر لب او لب نهاد و از لبش لب بر نداشت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و ارادت خالصانه خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، خانم ها، آقایان محترم، همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده امامت و ولایت. هر کجا که هستید بهترین لحظات رو براتون آرزو میکنم. مخاطبین عزیزمون در ایران اسلامی، هر جا که هستید و همچنین همه بینندگان بزرگواری که در اقصی نقاط این کره خاکی دل مهربان و دیده پرمهرتون رو به سمت شبکه جهانی ولایت هدیه دادید، ممنونم از توجه و عنایت شما. امشب شب شهادت دردانه ابی عبدالله حضرت رقیه و عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. اتفاقا همین امروز عصر یکی از عزیزانمون که توفیق داشت در سوریه بود و در کنار حرم باصفای حضرت رقیه در دمشق و کنار حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیهما پیامی هم برای من فرستاد و اتفاقا مراسم با شکوهی همونجا برگزار شده بود که تصاویرش هم به دست من رسید. خوشا به حال اونهایی که مثل چنین شبی، مثل فردایی در کنار حرم اون 3 ساله ای که اون روز در خرابه شام به شهادت رسید، اما امروز برای خود بارگاهی داره، حرم باصفایی داره و خیلی ارادتمندانش به محضر شرفیاب میشند و حرمش رو زیارت میکنن. این نشان از استقامت قیام سید الشهدا است و پیامی که این قیام سراسر نور و معنویت داشت که تا قیام قیامت نام ابی عبدالله، نام فرزندانش، نام اصحاب و یارانش زنده خواهد ماند. برنامه زنده امامت و ولایت امشب هم تقدیم حضور شما میشه. اگه دوست دارید با ما همراهی بفرمایید در خصوص حضرت رقیه سلام الله علیها، اگر مطلبی شعری دلنوشته یا دلگویه‌ای دارید از طریق پیام کوتاه برنامه ما 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی است و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت که دوستانم زیر نویس میکنن، میتونید با ما ارتباط داشته باشید. اگه باز دلتون میخواد از مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام بگید، باز همین پیامک در اختیار شما هست. خوشحال میشیم که اگر حتی نظر و پیشنهاد و انتقادی هم در خصوص برنامه‌های ما، مخصوصا برنامه امامت و ولایت دارید، برای ما ارسال بکنید. با دل و جان پذیرا انشاءالله خواهیم بود. مثل شبهای جمعه گذشته و برنامه زنده امامت و ولایت، توفیق داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد خدمت سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاک چشمان پرمحبتشون رو به طرف این برنامه مبذول داشتن و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه‌ترین سلامم رو همراه با تعزیت ایام عزاداری امام حسین بی‌ویژه سال روز شهادت دختر 3 ساله آن حضرت این باب الحوائج رقیه خاتون تقدیم می کنم. خدا را به آبروی این دردانه امام حسین سوگند می دهم که فرج مولای ما را هرچه نزدیکتر بگرداند، ما و شما را حاجت روا نموده مشکلات و دغدغه های فکری ما را برطرف کند و دعاهای ما و شما را به اجابت برساند. البته از اونجایی که امشب شب شهادت این نازدانه هست، در گذشت این نازدانه هست، من یه چند نکته رو خدمت عزیزان عرض کنم که خب بعضی از این شیاطین فرزندان نحس دودمان شجره ملعونه در قرآن بنی امیه الغاء شبهه می کنند تو ماهواره هاشون، غیره که بله رقیه‌ای وجود نداشت، در تاریخ نیامده. خب اگر آقایان مقتل ابو مخنف را که حالا من نمیدونم شناسنامه‌ای برای ایشون درست کردن که شیعه هست یا سنیه، حالا نمیدونم، ولی آنچه که هست ایشون از علمای بزرگ اهل سنت و تاریخ طبری کامل ابن عسیر و البدایه و النهایه ابن کثیر دمشقی و دیگران، عموما یکی از مصادرشون تاریخ ابو مخنف هست. ایشون متوفای 157 هجریه، یعنی در حقیقت معاصر امام صادق بوده، معاصر ابو حنیفه بوده و برای شما عرض کنم زهری اینها بوده. ایشون در مکتبشون صفحه 131 نقل می کند که آقا امام حسین سلام الله علیه در روز عاشورا، آخرین لحظات عاشورا که دیگه برای همیشه داشت خداحافظی می کرد، ثم نادا، امام حسین ندا سرداد، یا ام کلثوم، یا سکینه و یا رقیه. از این بهتر، از این واضح‌تر، از این روشن‌تر، و یا رقیه و یا زینب و یا اهل بیتی علیکن من السلام، ام کلثوم، سکینه، رقیه، زینب، دیگه برای همیشه از شما خداحافظی میکنم. عرب رسمه که اگر خداحافظی برای همیشه باشه، کلمه علیک را بر سلام مقدم میداره. علیکن من السلام. مقتل ابو مخنف صفحه 131. مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 هجریه، در لحوفشون صفحه 140 و 141 ایشون هم میاد میگه یا اختا، یا ام کلثوم، ای خواهرم ام کلثوم، و یا و انت یا زینب و انت یا رقیه، با تو هم زینب، با تو هم رقیه جان، با تو هم فاطمه. بعد از این که من شهید شدم بیتابی نکنید، بر سر صورت نزنید و مبادا سخنانی بگویید که خلاصه خدا را خوش نیاد، که البته این دلداریست داره به اهل بیتش میگه، مثل کسی که داره میره مسافرت مثلا به بچهش میگه بچه جان من رفتم، بیتابی نکنی ها، خیلی گریه نکنی، اذیت نکنی مادر، از این باب. و همچنین اخیراً کتابی نوشته شده، موسوعه کلمات امام حسین، تعدادی از محققین و پژوهشگران حوزه علمیه یقوم این کتاب رو نوشتن، در صفحه 511 بنا به نقل از ادب الحسین و اسرار شهاده مرحوم دربندی صفحه 426، اینجا هم باز نقل می کند، الا یا زینب یا سکینه یا ولدی من لا یکون لکم بعدی، ای زینبم، ای سکینه، فرزندان من، غیر از خدا کسی خلاصه بعد از من یار یاور شما نیست، الا یا رقیه و یا ام کلثوم، ای رقیه و ای ام کلثوم، انتم ودیعت ربی، همه را من به خدا می سپارم، الیوم قد قرب الوعد، اون وعده الهی و دیدار الهی که باید برم دیگه نزدیک شده. حالا من این 3-4 تا مدرک رو به عنوان نمونه آوردم که عزیزان بدانن بر اینجا قضیه حضرت رقیه سلام الله علیها یک قضیه خیلی ثابت هست. بزرگان ما، مراجع ما، برای شما عرض کنم مفصل در این زمینه صحبت کردن و کاملا قضایا را مطرح کردن. حالا من در سایت برای شما عرض کنم ولی عصر یک برای شما عرض کنم چیزی هست، حالا من اگر بله الان پیدا کردم، بله از ایزان مانیتور من را مگر محبت بکنن، بله این سایت ولی عصر که سایت خود ما هست، عبارت هایی که از مرحوم شهید مطهری بوده که البته در حماسه حسینی سخنرانی های ایشون بوده و این سخنرانی ها خیلی زیاد برای شما عرض کنم زمان خودش نبوده، بعضا مثلا یک مطلبی رو در صحبت ها میگه در تدوین چیز میشه و بعد از بزرگان مرحوم آیت الله رضوان الله عاشق میرزا جواد تبریزی رضوان الله تعالی که میگه برای شما مزار کنونی حضرت رقیه بنت الحسین در شام از اول مشهور بوده، گویا حضرت امام حسین علیه السلام نشانی را از خود در شام به یادگاری گذاشته تا فردا کسانی پیدا نشوند که به انکار اصالت خاندان طهارت و حوادث آن بپردازند. حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی میگه شکی نیست که دختر کوچکی از امام حسین در شام از دنیا رفت و در آنجا دفن شد و حرم فعلی منصوب به همان دختر هست. آیت الله رضوان نوری همدانی، آیت الله رضوان مظاهری، آیت الله رضوان علوی گرگانی، آیت الله لزما روحانی، آیت الله مبشر کاشانی، ببینید تمام بزرگان ما عبارتهای مفصلی در رابطه با قضیه حضرت رقیه سلام الله علیها اینها مطرح کردن که جای هیچ گونه انکار نیست. و مهمتر از این که شما میبینید تمام بزرگان، مراجع، شخصیت‌های علمی، سیاسی میرن در برابر این قبر کوچیک حضرت رقیه زانوی ادب به زمین میزنن و متوسل میشن و حاجت میگیرن و ما هم از طرف همه عزیزان بیننده عرض میکنیم ای بارگاه کوچیک تو قبله ای عظیم و ای روضه مبارک تو روضه نعیم، هم دختر امامی و هم خواهر امام، هم دختر امامی و هم خواهر امام، هم خود کریمه هستی و هم دختر کریم. خدا میدانه اونهایی که واقعا با این اهل بیت ارتباط ندارن والله پشیمان میشن. کاری که از این دختر 3 ساله در میاد بزرگترین قدرتمندان دنیا نمیتونن اون کار رو انجام بدن. ای نور چشم زاده زهرا رقیه جان، هر چند کوچیکی تو بود ماتمت عظیم. من بارها عرض کردم مرحوم جواد فاضل در 14 معصومش نظم میکنه، این دختر شبیه ترین فرزند امام حسین به حضرت زهرا بود. هر کس به رقیه نگاه میکرد یاد فاطمه زهرا میفتاد. هم امام حسین به این دختر علاقه زیاد داشت، همین دختر شیفته بابا بود. به قول معروف بعضی از بچه ها بچه ننه هستن، بعضی بچه بابا، این رقیه بچه بابا بود. میگه معمولا بچه ها در کنار مادر میخوابن، ولی ایشون مینویسه رقیه هر شب پهلوی بابا میرفت میگرفت میخواب. شب عاشورا خب همه اهل بیت مشغول دعا و نماز و وضو و غسل، بگه این رقیه این دختر کوچیک هی منتظر بود بابا بیاد بره در آغوش بابا بخوره. ای از خیمه میرفت بیرون میومد تو، میدید بابا مشغول سخنرانی، مشغول قرآن، مشغول عبادت، حوصله‌اش سر رفت، نرفت تو رخت خواب. تصور کرد بدون بابا تو رخت خواب خوابیدن ظلمه. اومد بیرون خیمه
با اون دسته های کوچیکش از خاک کربلا برای خودش متکایی درست کرد، صورت کوچیکش رو گذاشت همونجا گرفت خواهد. نقل میکنن از امام سجاد سلام الله علیه در شبگری به روحیه خیلی حضرت بیتابی میکرد، عرض کردن یا رسول الله خب مصیبت ها زیاد بوده ولی این همه بیتابی است و ندیدیم. فرمودیم از این و خواهرم در یکی از این شبها از شدت گرسنگی نمیتونست بخوابه، دست من گرفت گذاشت روی شکمش، گفت داداش آیا مثل من گرسنی در شام هست؟ خوردم سیلی ز دشمن همچو زهرا مادرم، خوردم سیلی ز دشمن همچو زهرا مادرم، چون دفاع از حق جدم شاه مردان کردم، من گلی هستم ولی اعدای دین خارم نمود، آل سفیان را به ناله خار ویران کردم، با پریشانی و با درد یتیمی تا ابد قبر خود آباد قبر کفر ویران کردم، بابا به جان زهرا سیرم از این زمان، من نمیدونم اون لحظه که چشم این دختر به سر بریده بابا افتاد چه حالی رخ داد، بابا به جان زهرا سیرم از این زمان، بین پیکرم کبوره بابا به جان زهرا سیرم از این زمانه، بین پیکرم که بوده از ضرب تازیان نمیدونم بچه یه 3 ساله چه گناهی کرده اینقدر اذیتش کنن تازیانه بزن. دیدم چه ها کشیدی دخترم در عالم اسیری، تو درس صبر باید از مادر هم بگیری، شمع وجود اندر خراب جلوه‌گر شد، در پرتوش پروانه ای بی پاره پر شد، چون جان نداشت از بهر مهمان عزیزش آن هم فدای مقدم رأس پدر شد، بابا اگر مسافرتی دره عزیزی از مسافرت برگرده پای قدمش قربانی می کشد، من که دستم خالی بابا غیر از این جانم چیزی ندارم، او را هم به پای تو و به پای سرت قربانی می کنم. یک موقع دیدم سر به یک طرف افتاد لغیه یک طرف، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
خدایی بابا شده نماز من شکسته، خدایی بابا شده قیام من شکسته، خدایی بابا ببین قیم ممت به روی خاک کوی تو دست بچه، به جای بابا بیا ببین تیم اومد به روی خاک صورتت، به دست بچه ای بابا حکایتی شده مویم، ای بابا شکستگی در رویم، ای بابا زمین کمیده بازونم آخه روزه مثلمون، ای بابا حکایتی شده مویم، ای بابا
شکستگی هم رویم ای بابا زمین کبود باز رویم زمین کبود باز باشه کوچه به کوچه روی نیزه ها رفتیم خونه ی ما نیومدیم باشه کنج تنور و دشت کنا رفتیم خونه ی ما نیومدیم باشه کوچه به کوچه رو نیزه ها خونه ی ما نیومدی باشه کنج تنور و تشن تلا رفتی خونه ی ما نیومدی ای بابا حکایتی شده بوید ای بابا شکستگی هم رویم ای بابا ببین کبود بازویم ای بابا بازار شام دیدم که میفروشن یک گوشوارم رو با انگشتر تو ای بابا ببین دیگه زمین گیرم ای بابا ستالم بری ای بابا شبیه زهرا میمیرم ستالم بری پیرم
گوشه خرابمون خوش اومدی بابا جون، گوشه خرابمون خوش اومدی، به یتیمان چه عجب تو سر زدی. عمه میگفت بابام رفته سفر، حالا که تو اومدی منم ببر. شاید این زبان حال لحظات آخر حضرت رقیه بنت الحسین علیه السلام در کنار سر بریده بابا باشه که هزار درد و دل با سر بریده بابا کرد و آخر در کنار سر بریده حضرت ابی عبدالله در خرابه شام جان داد. انشاءالله که حاجت روا بشید هر کدوم از شما عزیزانی که هر جای این عالم همراه هستید با شبکه جهانی ولایت. اگه خونتون عزاخانه ابی عبدالله شد، اگه خونتون عزاخانه رقیه سه ساله امام حسین شد، خوشا با حالتون. قدر خودتون رو بدونید، قدر این عشق ها، قدر این قصه ها، قدر این گریه ها رو بدونید. اگه خدا بهتون عشق داد، اگه خدا بهتون بغض داد، اگر حالت تباکی خدا بهتون داد، دلتون شکست با روزه اهل بیت، شک نکنید که مورد لطف و عنایت و مرحمت خدا قرار گرفتید و انشالله که از همتون قبول بشه. دعا کنین در حق اونایی که به دعای ما احتیاج دارن، اونایی که مریضن، اونایی که گرفتارن، اونایی که صاحب فرزند نمیشن. خیلی ها پیامک میدن و گرفتاری های متفاوت و انشاءالله در رأس همه دعاهامون ظهور و فرج آقامون مولامون امام زمان علیه السلام رو هم درخواست بکنیم. خب چقدر خوب برنامه‌مون با ذکر و توسل به حضرت رقیه بنت الحسین آغاز شد. انشاءالله که در این شب شهادت این بانوی بزرگوار با همون دستای خاکی و دستای کوچولویی که سر و صورت بابا رو باهاش تمیز کرد و خاک ها رو از سر و صورت بابا کنار زد، یه دستی هم بر سر و صورت ما بکشه که همه دغدغه ها و دردها و گرفتاری های روحی و جسمی ما حل بشه انشاءالله. اگه دوست دارید از حال هوای خونهاتون هم بگید، اشکالی نداره، میتونید پیامک بدید تو این لحظات ابتدایی برنامه 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی است و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت. همونطور که دوستان بیننده مطلع هستید، هفته جاری، هفته‌ای که به پایان اون رسیدیم، یک شنبه و دوشنبه در شهر مقدس قم یک اتفاق عظیم افتاد، کنگره عظیم و جهانی جریان‌های تکفیری و افراطی از دیدگاه علمای اسلام که بیش از 83 کشور از بیش از 83 کشور جهان از علما که اکثر در حد مفتیان بودن و حالا مفتی اعظم بودن و مفتی بودن، از تراز اولهای علمای اهل سنت و همچنین علمای شیعه در این جلسه حضور داشتن و واقعا این رو باید با شجاعت بگیم در روی آنتن شبکه ولایت که کور شدن شبکه‌های وهابی و خود وهابی‌هایی که نمیتونستن ببینن که دو عالم بزرگوار شیعه و سنی در کنار هم نشستن و اتفاق نظر دارن سر یک موضوع و اینکه موضوع تکفیر در دایره اسلام نیست. اینهایی که ادعا میکنن مسلمانن و خودشون رو فقط مسلمان میدارن و دیگران رو تکفیر میکنن، اینها در واقع مورد نظر علمای جهان اسلام نیست که این رو به صراحت تو همه گفتارها و سخنرانی‌ها و مطالب و مصاحبه‌هاشون اینها رو بیان کردن. اما می‌خوام قضیه بیشتر در خصوص این کنگره عظیم از زبان استاد بزرگوارمون بشنویم که حضرت استاد در خصوص این کنگره جهانی که برگزار شد و الحمدلله به خوبی و خوشی هم به پایان رسید و انشاءالله که اثرات بسیار مثبت و ارزنده‌ای هم در جهان اسلام داشته، میخوام ببینیم که حضرت عالی چه نقشی داشتی در برپایی این کنگره و ارزیابی شما از این کنگره از این چی بود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله و سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله و فضل زمری و الله این الله و شیرون به رباد حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. اللهم ما بنا من نعمت فمنک، لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک و اتوکل علیک یا الله یا ابا صالح المهدی ادرکنا. در رابطه با این کنگره جهانی تکفیر و تفرید از دیدگاه علمای بزرگ اسلامی، خب به نظر من در این 100 سال اخیر یک کنگره بی نظیری بود که اینقدر استقبال شد چه از داخل و چه از خارج. خب همونطور که از ایتالیا اشاره کردید، از 83 کشور در این کنگره شرکت کننده داشت که خیلی بی پرده بگم، من دیروزم در برنامه مکر تکفیر عرض کردم متقاضی برای آمدن 3 برابر این بود، حدود 320 نفر آمده بودن، حدود 1000 نفر از شخصیت های تراز اول اهل سنت درخواست آمدن داشتن، ولی به خاطر بعضی از محدودیت ها و امکاناتی که نبود، چون در قم عزیزان می دانن خب مثل تهران نیست امکانات گستردهی باشه، خیابانهای قم، خیابانهای بونشک که بتونه رفت آمد این مهمانها رو متحمل بشه و همچنین حتی از نظر مسکن با اینکه همه هتل‌های قم رو اینها گرفته بودن، بعضی از بزرگواران ما مخصوصا از ایران در یک هتل‌هایی بودن که مقدار شاید من همینجا عذرخواهی میکنم، مناسب با شؤونات این بزرگواران نبود و ما هم رسمن از این عذرخواهی کردیم، از اونجایی که العذر این به کرام الناس مقبول پذیرفتند و حتی عزیزان که از خارج از کشور ما آمده بودن، خب معمولا تلاش شد که این مقداری جمع‌تر و به قول خودمانی تر باشن، اتاقی که دو نفر بود سه نفر، سه نفر بود چهار نفر، تک نفری ها دو نفر، تا خلاصه مشکلی پیش نیاد. و همچنین در داخل کشور با اینکه برای خیلی ها دعوتنامه هم رفته بود، اینا اعلام کرده بودن به خاطر محدودیت ها، دو سه روز قبل از کنگره زنگ زدن عذرخواهی کردن، سفر این عزیزانمون رو کنسل کردن. یعنی این بود قضیه. و اینا این که آمده بودن واقعا با یک شور و هیجان خاصی آمده بودن و طوری هم بود که مثلا چون علتش هم این هست که این کنگره اولا در شهر قم بود، یک شهر مذهبی شیعه پایگاه تشیع بود، خیلی ها میخواستن اصلا بیان قم رو ببینن. با این تبلیغات گسترده ای که بوده، حتی دو سه نفر تو زن از موریتانی بودن کجا، گفت ولی ما که داشتیم میامده مفتن و در ایران آدم رو میکشن لخ میکنن، کجا دارید میرید سر میبرن، حالا ما آمدیم از خبری نیست، گفتم حالا یه ما داری سر کنید خبر میشه. بله اینها به خاطر اینکه این کنگره در قم بود، اولین بار هم بود در قم هم چه کاری شد. نکته دیگر اینکه تحت اشراف مرجعیت شیعه بود، این خودش خیلی مهم بود. شاید اینم اولین بار بود که کنگره جهانی تحت اشراف مرجعیت شیعه صورت گرفت. نکته سوم اینکه یک حالت شخصی و خصوصی داشت، دولتی و حکومتی هم نبود. از اولم اعلام کردن خدای فروز مکارم شیرازی که ما اصلا اینجا بحث سیاسی نمیخوام بکنیم، بحث های مذهبی نمیخوام بکنیم، ما فقط میخوام در رابطه با این جریان های تکفیری و افراطی که در عصر حاضر هست بحث کنیم به نام اسلام و راه های برون رفت از این بحرانی که درست شده چه هست. و سخنرانایی هم که بودن الحمدلله این رو تقریبا شاید بگیم 99% رعایت کردن، ولی یکی دو موردن بعضی از عزیزان به قول چیزی داشتن دیگه اینها، ولی معمولا سخنران ها این رو رعایت کردن، نه وارد بحث سیاسی شدن، نه اختلافات مذهبی رو مطرح کردن دیگه اینها. یعنی واقعا خیلی زیبا بود و اول اثرش هم این هست که خود دانشگاه علی اثر اعلام کرد ما میخوام یک کنگره شبیه این کنگره رو در مصر راه اندازی کنیم. حالا خیلی از پیشنهاد داشتن که این کنگره خلاصه یک دفتری داشته باشد برای استمرار این برنامه، دبیرخانه ثابت داشته باشه. حالا اینم دوستان دارن پیگیری میکنن که این دبیرخانه ثابت و همیشگی داشته باشد، که حالا این کنگره دوباره در قم یا در شهرهای دیگر یا در کشورهای دیگر، حالا این تجربه خیلی خوبی بود، شاید در کنگره های بعدی این یه مقداری گسترده تر باشه. و من این رو عرض کنم به دوستان، خب ما در افتتاحیه برنامه ازدحام به طوری بود که اصلا ما خودمون صندلیمون رو خالی کردیم، خیلی از دوستان رو گفتیم بیان، همینطور کنار یه گوشه نشسته بودیم، ایستاده بودیم. یکی از دوستان به ما دیگه کمردرد می صندلی ها در یه گوشه نشستم، برای اینکه مهمانان عزیزی که از کشورهای مختلف آمده بودن دیگه با مشکل مواجه نشن. در اختتامیه خب ما گفتیم شاید یک سوم سالون بیشتر فر نشه، ولی من کاملا مراقب بودم، نگاه کردم، دیدم بالای 100 نفر در اون پشت از عزیزان ایستاده بودن.
من دقیقا اونجا بودم.
بله، یعنی اختتامیهش از افتتاحیهش شلوغتر بود، سابقه نداشت همچین چیزی. یعنی ما خب در قالب این کنفرانس های بین المللی کنگره ها همایش ها میریم، معمولا دیگه در اختتامیه دیگه تقریبا دیگه حالا خسته میشن یا شرکت نمی کنن خیلی خلوت میشه، ولی اختتامیش از افتتاحیش الحمدلله شلوغتر بود. من برداشتم این است که انشالله این اجماع علما بتونه انشالله در کشورهای خودشون این مطالب رو مطرح کنن، بازگو کنن، ملت رو بیدار کنن. یک سری جوانهایی که فریب این وهابیت و این علمای تکفیری رو میخورن اینا رو از خواب بیدار کنن و دولتها را هم اینها ملزم بکنن که دست از حمایت این تفریطی ها و تکفیری ها بردارن، چون این واقعا یک بلاییست برای جهان اسلام بلکه برای جهان بشریت. مهمتر از همه یک فاجعیست در اسلام، اسلام رأفت و رحمت.
حالا حسن استاد، من وقتی که نگاه میکنم گاهی رصد میکردم دوستانم اطلاع میدادن در خصوص عکس العمل شبکه های وهابی صهیونیستی و شیطانی، البته واقعا دیگه کم آورده بودن، حرفی برای گفتن نداشتن و واقعا نمیتونستن تحمل بکنن. اما گاهی مطلبی که بیان میکردن از بی‌مطلبی، از اینکه حرفی برای گفتن ندارن، میگفتن از خارج از کشور ما اهل سنتی ندیدیم. حالا نمیدونم واقعا باید چجوری نگاه میکردم
دیگه. والا این آقایان خود دروغهاشون رو به قول جای مکاری ما برداریم، دیگه چیز دیگری اینها برای شما کنم براشون باقی نمیمونه. و ما خوب نزدیک 330 نفر مهمان از خارج داشتیم و الحق و الانصاف، یعنی در هیچ یک از برای شما کنم همایش ها ما همچه برای شما کنم چیزی نداشتیم. من دیروزم اینها رو برای شما کنم یه مقدارش رو نشان دادم برای عزیزان. این رو اگر مانیتور من رو دوستان محبت بکنن، من فقط فقط گذرا که از مصر چه کسانی داشتن، میانمار، هند، یمن، یونان برای شما عرض کنم، بله، اتریش، فلسطین، ازبکستان، اسپانیا، افغانستان، همینطور برای شما الجزائر، اندونزی برای شما عرض کنم، انگلستان، ایتالیا، آذربایجان شوروی، آرژانتین، بحرین برای شما عرض کنم، برزیل، بنگلادش، بوسنی، پاکستان، تایلند، ترکمنستان، ترکیه، تونس، جمهوری چچن، چین، روسیه، ژاپن برای شما، سریلانکا، سوریه، شیلی، عراق برای شما عرض کنم، عمان، فرانسه، فلسطین، قطر، کانادا، کرواسی، کشمیر، کنیا، کومور، کویت، کامبیا، گرجستان، لبنان برای شما عرض کنم، مالزی، مصر، میانمار، یمن. ببینید اینها نمونه هایی از مهمان هایی بود که حالا لیست شما قبلا در اختیار ما قرار داده بودن که ما هم از اینها بریم در هتل ها استقبال بکنیم و هم خوش آمد بگیم و هم بتونیم برنامه از اینها ضبط کنیم. ما گمان میکنم شاید بالای 140-150 مورد، حالا من آمار دقیق ندارم، نزدیک 140 مورد ما ضبط داشتیم از اینها.
ولی من جایگاهشون به چه شکلی بودن که از خارج از کشور اومده بودن؟
اینها غالبا یا در حد مفتی بودن یا در حد علمای تراز اول بودن و از علمای تأثیرگذار کشور بودن. یعنی اینها یعنی از علمای درجه سوم نبود، یا درجه اول کشور بود یا درجه دوم کشور بودن. و سخنرانی هایی که برای اینها گذاشتن، شبکه ولایت اینها رو به صورت زنده پوشش داشت اینها. و حالا انشاءالله ما بعد از این هم این برنامه هایی که گرفته شده راش ها اینها را دوستان ما تدوین می کنن و ما به اندازه یک سالمون از این عزیزانی که آمده بودن مصاحبه گرفتیم و حتی اینها واقعا به همدیگر سبقت می گرفتن که بتونن با شبکه ولایت یک دیدار یه برنامه از اون از شبکه ولایت پخش بشه. جالب بود، من رفته بودم در هتل بین المللی حرم به دیدن این عزیزان که تقریبا VIP بود، شخصیت های تقریبا تراز اول همه اونجا بودن که به خاطر بعضی از مسائل امنیتی و رفاهش تقریبا چیز بود. دوستانی که از مصر آمده بودن، از یمن آمده بودن، از لبنان، وقتی من دیدن خیلی خوشحال و خلاصه روبوسی و بعضی از دوستان میگفتن سیدنا نحن نراک کل یوم فی الفضا، الان نراک فی الارض. بعضی ها میگفتن خلاصه پشت شیشه ما شما را میدیدیم، الان داریم این شکلی. شاید بالای مثلا 50-60 مورد این عزیزانمون چه از داخل چه از خارج آمدن عکس گرفتن با ما. این دیگه نشانه نهایت صمیمیت این بزرگواران بوده. حالا ما نمیدونم این کلیپی که دیروز پخش کردن در مکر تکفیر، اگر اتاق فرمان کلیپ شماره 3 هم بود که اهل سنت میان با چه خوشحالی یکی از بزرگانشون میاد پیشانی آیت الله ابن مکارم رو میبوسه، اگر آماده دارن پخش کنن تا بلکه این وحابیت حدیث میتونن یه خجالت بشن، گرچه
فایده نداره،
فایده هم نداره. یعنی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم گشاوه هست. اینا که هیچی، اگر چنان که اینا خودشون هم برن زنگ بزنن اونجا بگن ما بودیم، اینها این کار میکنن.
ولی خب خوبیش اینه که با دیدن این تصاویر دیگه زجر میکشن.
بله این هست بله. با دیدن این تصاویر واقعا فرمایشون درسته، اینها دیگه زجر میکشند و زجر کش میشن. همون تعبیر قرآن قول موتو به غیره کن، باید به اینها بگیم از گسته بمیرید. بله
خب ببینید تصاویر رو.
صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهراء سيدنا بدر السماء ما أشرقت في السماء شمس الضحى بكرا وما طف جناح الحمام صلوا في طيبة إذا أهل دبة الخضراء ظلل عليها الغمام صلوا عليه وعلى بزكى صلاة وسلام لو صلى بحر الكرام بيدال جلال الله حنت مشاعرنا ليه
صلوا على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قصر الندى للصدى وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى ضميري والله بحثت صوبات شير من وين أنا أبدي على اسم الله ويرميني شوقي بدين
على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
صلي البشر على المهدي محمد عن هالبلايا
احلى كلام الصلاه على النبي الامجد واسمى دواء جروح ادم اليه استجاب الله فضل احمد وموسى وعيسى ونوح وحروف من تجتمع.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب خیلی تصاویر واقعا.
آقای دکتر کیوا از علمای بزرگ تونس هست که ما یه برنامه زنده در بخش عربی ازشون داشتیم و ایشون کسی است که به صراحت میگفت که محمد بن عبدالوهاب زنازاده است. بله. یا مثلا خود جناب آقای نبی النعیم که از رهبران تروریستا و القاعده بود آمده بود و برایشان بیانیه پایانی رو ایشون خواندن. یعنی اصلا یک خلاصه افرادی بودن در اونجا که ما باور نمی کردیم که اینها بیان و الحمدلله ارکدم از جهات مختلف برای شما عرض کنم عالی و زیبا بود و ما واقعا خدا را شاکر هستیم و خدا جای مکارم نظرش بود که خلاصه لطف الهی بود که خلاصه این کنگره با این که داعش رسما تهدید کرده بود.
بله.
کنگره تهدید کرده بود ولی الحمدلله به فضل الهی هیچ غلطی نتونستن بکنن.
الهی شکر. حالا در خصوص سخنرانان این کنگره بفرمایید که از نظر شما حالا بهترین سخنرانان کسانی که حالا هم از جایگاه مدعیت هم از جایگاه در واقع علمای اهل سنت بهترین سخنرانان رو شما چه کسانی میدانید که صحبت کردن؟
سخنران خود یادم بیاد تشخیص بده که کدام خوب بود کدام نبود. همشون خوب بودن ولی در میان خوبها خوبترها و نمونه ها را بنده بخوام نمره بدم، بهترین سخنرانی رو جناب آقای خالد الملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق داشت که وقتی صحبت میکرد اصلا کل سالن رو حرکت در آورده بود و خیلی ها گریه میکردن و بعد از صحبتیشون هم خیلی ها برایش مثلا بارک الله و احسن و صلوات فرستادن. من ندیدم در این دو روز برای هیچ کدام از این سخنرانی ها شرکت کننده ها اینطور احساسات نشان بدن. حالا من نمیدونم اگر سخنرانیشون هم آماده باشه باز دوستانمون
دوستان آماده هست بله. ببینیم خیلی تیکایش فکر میکنم آماده بله. ببینیم
فضیلت الله امین شهید. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أتحدث لكم عن ألمنا وأتحدث لكم عن جرحنا وأتحدث لكم عن دمنا وقتلنا وذبحنا. أتحدث لكم عن سبي نسائنا وهدم مساجدنا وحسينياتنا وكنائسنا. أتحدث لكم عن الجرائم التي ارتكبت بالعراق، الجرائم العظام ما قبل التغيير وبعد التغيير، وسوف أقول لكم عن السبب في هذه الدقائق القليلة. ما قبل التغيير ذبح عشرات الكرد ونسفت أكثر من 5000 قرية بسبب فهم خاطئ للنص، وقتل مئات من الألوف من شيعة العراق أمام صمت العالم كله بما فيهم الولايات الأمريكية المتحدة راعية الحرية والديمقراطية، وذبح الصدرين الأول والثاني وقبلهما عبد العزيز البدري وناظم العاصي، وبعد التغيير جاءنا التكفيريون. والذي يتحدث عن التكفير أيها السادة العلماء كأنما يمشي بحقل من الألغام لا يدري بأي لحظة تنفجر عليه هنا أو هنا القنبلة، بل لعل وجودنا نحن في العراق من العراق، لعل وجودنا ومشاركتنا في هذا المؤتمر من قبل التكفيريين نستحق نحن وأهلنا وأطفالنا الذبح من الوريد إلى الوريد. كل ذلك سببه الفهم الخاطئ للنص. تحملوني قليلا أيها السادة العلماء والمثقفون والمفكرون، كم سمعنا والآن سمعنا من الشيخ المولوي حديثا عن عصمة الدماء والأموال والأعراض. نص الحديث يقول إلا بحقها، والله لقد ذبح العراقيون بسبب الفهم الخاطئ لهذه الكلمة. ذبح الأزيديون وذبح المسيح وذبح الشيعة والسنة، وهجر العراقيون قضاء تل الأعفر، أكثر من 200,000 عراقي تركماني شيعي هجروا ونسبت مساجدهم. أين العالم؟ أين العلماء؟ أين الحديث؟ أين الناس؟ لماذا لم يتحدثوا عن سلب داعش للمناطق السنية وقتل علمائهم واغتصاب نسائهم وهدم مساجدهم وأضرحتهم؟ لماذا العالم صامت؟ أنا أتني على ما ذكره آية الله الشيخ مكارم الشيرازي على ثنائه على إصدار الفتوى من المفتي العام للمملكة العربية السعودية، وأنتم تثنون على هذه الفتوى، لكن اسمحوا لي فأنا المذبوح من الوريد إلى الوريد من عام 2004 بل من عام 2003 ونحن نصيح بأعلى أصواتنا التكفيريون يقتلوننا، وهم يقولون هذه إيران تقتل، إيران تبعث بميليشيات. نقول والله ليس عندنا مجاملة لأحد، ليس عندنا مجاملة لأحد، لكنهم هم التكفيريون الزرقاوي وغيرهم وأمثالهم هم الذين انتهكوا الأعراض والأموال وسبوا النساء والأطفال. ملايين، أكثر من 1,000,000 عراقي مهجر الآن في الصحراء في هذه البرد من العرب والكرد والتركمان والأزيديين والمسيحيين. أنا بصراحة حتى هذه الآية التي ذكرها سماحة الشيخ، هذه الآية يفهمها الداعشيون خطأ، وبها يقتلون الأزيدي وبها يقتلون المسيحي، وبها تسبى المرأة الأزيدية العراقية وتباع $50. هل يرضى إسلامنا؟ هل يرضى ديننا؟ أين هذه الفتاوى؟ لماذا لم تصدر الفتاوى من تلك الأعوام؟ لكنها صدرت الآن، لكنها صدرت الآن. أتدرون لماذا أيها العلماء؟ لأن إبراهيم السامرائي المجند من قبل سجن بوكا العميل المزدوج بأمريكا الملقب بأبي بكر البغدادي انقلب على أتباعه، انقلب على الممولين له من المال، فأعلنها خلافة إسلامية. كلكم علماء وكلكم مفتون وبدرجة عالية من العلم، ماذا تعني إعلان الخليفة؟ ماذا يعني إعلان الخليفة الخلافة الإسلامية؟ تعني أن جميع الحكام باطلون، ليس لهم حكم في دولهم،
ولذلك حينما وصلت النار إليهم بدأوها حربا على الإرهاب. أيها الإخوة، أيها العلماء، يا من تحملتم ما تحملتم حتى تصلوا إلى هنا في قم المقدسة مدينة العلم والعلماء والحوزات العلمية، أقولها لكم وبصراحة، نذبح جميعا وسوف نذبح جميعا إذا لم نحدد من هو الذي يفهم النص الشرعي إلا بحقها. من ذا الذي له حق أن يقول هذا يقتل وذاك يذبح؟ ألم يذبحونا بهذه الأحاديث التي فهمت خطأ؟ ألم يكفروا عليا ويقتلوه ويقولوا إن الحكم إلا لله وليس لك يا علي؟ ألم يقتلوا الحسين؟ ألم يقتلوا عثمان؟ ألم يقتلوا المسلمين؟
خب این هم سخنرانی پرشور رئیس جمعیت علمای عراق بود که با هم شنیدیم. حضرت استاد، نکته‌ای که من دیدم دو بار هم در فرمایشاتشون این عالم بزرگ اهل سنت بهش اشاره کردن، گفتن انگیزه تکفیر در واقع قرائت غلط و نادرست از روایات است. این نکته خیلی مهم است که ایشون دو بار هم بهش اشاره فرمودن. میخوام قدری در خصوص این موضوع هم صحبت بکنید، رو باز بکنید، ضمن اینکه من یک مژده هم بدم به دوستان بیننده که انشالله یک ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت، به موقع خودش خدمتون عرض خواهم کرد.
ببینید نکته ظریفی ایشون گفتن که یک بخش شما انشالله امشب میگم، بخش دیگرش رو در جلسه آینده مفصل من صحبت میکنم، که فهم غلط از آیات و روایات و حتی همین شبکه های وهابی شیطانی صهیونیستی هم با این فهم غلطی که دارند، گرچه خیلی از موارد اناد دارند، ولی این فهم غلطشون رو دارند به مخاطبینشون القا میکنن. روایتی که ایشون خواندن اگر دوستان مانیتور من محبت بکنن، ببینید این کتاب صحیح مسلم هست، از نرم افزار انجام الکبیر که مال خدایان وهابی ها هست، که از جابر بن عبدالله انصاری که پیغمبر فرمود امرت ان اقاتل الناس، خدا من دستور داره با مردم مقاتله کنم، نمیگه اقتل الناس، اقاتل. اقاتل دو طرفیه، یعنی اونهایی که واقعا دارن زور میگن و زیر بار حق نمیرن و با حق مبارزه میکنند و به قتال ما برخواستند، با اونها قتال کنم. شما ببینید نبی مکرم 13 سال در مکه بودن، دست شمشیر نبردن، آمدن مدینه هم باز دست به شمشیر نبردن، تا اینکه مشرکین مکه سپاهی جمع کردن آمدن منطقه بدر نزدیکی مدینه برای قتال مسلمین، نابودی مسلمان ها. نبی مکرم دست به شمشیر زد، با اینا قتال کرد. می فرماید من قتال می کنم تا اینکه مردم لا اله الا الله بگویند. وقتی لا اله الا الله گفتن اتمو منی دماءهم و اموالهم، اینها خون مالشون کاملا در امان هست، الا به حق ها، مگر اینکه به حق مال یا جانش ریخته بشه. خب ببینید این کلمه به حقه ها در طول تاریخ، حالا ما نمیخوام ریشه هاش رو بگم، ما حد زیاد داریم برای زدن، حالا شاید ما از این کارشناسان شبکه های وهابی سوال کنیم، ولی خب بعضی از سوال هاییست که ما بیم این داریم که عزیزان اهل سنت ما از ما برنجن، ولی سوال کردن که من نمی کنم مشکل باشه و ایجاد تنش کنه، که آیا از این الا به حقا در طول تاریخ چه سوء استفاده ها شده که در رأسش امروزه. این رو عزیزان دقت کنن، اولا بر این که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الا به حقا را معنا کرده. شما ببینید این در کتاب المعجم الاوسط هست که برای شما عرض کنم، طبرانی متوفای 360
میگه پیغمبر فرمود که من با مردم قتال میکنم تا لا اله الا الله بگن، وقتی گفتن این همون روایته، خون مالشون در امان هست مگر به حق که استحقاق قتل داشته باشن، استحقاق مصادره اموال داشته باشن. قیل و ما حقها، این حق چیه؟ در چه مواردی یک مسلمان مستحق قتله؟ در چه زمانی؟ حضرت سه تا مورد رو بیان کرد. زنن بعد احسانه، کسی که زنا کند و زنای محسنه هم باشه، یعنی یا مجرد باشد همسر نداشته باشد، و یا اگر همسر دارد همسرش در وطنش نیست یا در سفره، به طوری که با همسرش شبانه روز زندگی نمی کنه، اینه میگن محسنه. یا نه، او کفرون بعد اسلام، بعد از اینکه مسلمان شد کافر بشه، از دین بر، منکر خدا باشد. او قتل و نفس، یک انسانی را بکشه. ببینید این سه مورد هست: زنای محسنه، ارتداد و قتل. در این سه مورد فرد یک مسلمان مستحق کشتنه. و این رو هیثمی هم در مجمع الزوائدشون جلد اول صفحه 25 میاره و میگه رواه الطبرانی فی الاوسط و فی امر ابن هاشم و الاکثر علی توثیقه، روایت ایشون معتبر میدونه. باز در صحیح بخاری عزیزان دقت کنن که راوی میگه والله ما قتل رسول الله احدا قط الا فی احدا ثلاث خصال، پیغمبر احدی را جز سه مورد نشست. رجلون قتل به جریرت نفسه، یک فردی را روی هوای نفس بکشد. حالا یک دفعه یک دزد خانه حمله کرده یا کسی قصد کشتن کسی دارد بیان بکشن، خب اون دیگه در دفاع اشکالی نداره، ولی بی جهت اگر کسی بخواد فردی را بکشد این چیه؟ کشته میشه. او رجلون زنا بعد احسان، کسی که متأهل هست و همسرش هم در اختیارش هست زنا کنه، یا نه کسی که با خدا و پیغمبر محاربه کند و از اسلام برگردد. خب شما ببینید این سه مورد رو نبی مکرم معنا کرده، ولی حالا انشاءالله در جلسات بعدی عرض خواهیم کرد که این روایت الا به حقها و به حق الاسلام در طول تاریخ چه مشکلاتی برای شما عرض کنم درست کرده و چه جنایاتی بعضی ها به خاطر همین قضیه برای شما عرض کنم چیز الا به حق انجام دادن. و این برادر عزیزمون برای شما عرض کنم که ایشون آقای جناب خالد ملا رئیس جمعیت علمای اهل سنت عراق، یکی از دردهاشون این بود که اینها فهم غلط از قرآن، فهم غلط از روایات باعث شده که این روحیه تکفیری و روحیه افراطی‌گری برای شما عرض کنم باشه. بله.
خب خیلی متشکرم از شما. ما خدمت شما دوستان بیننده قول داده بودیم که یک اتحاد تلفنی داشته باشیم، اما الان عرض میکنم که چه شخصیت عظیم و بزرگواری پشت خط ارتباطی برنامه زنده امامت و ولایت هستن، مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و فقیه و مفسر بزرگ جهان اسلام که پرچمدار این کنگره عظیم بودن و تلاش‌های فراوانی رو برای انجام اون از سال‌های گذشته در کنار در واقع ایشون هم مرجع عالی قدر دیگری حضرت آیت الله العظما سبحانی بودن که واقعا نتایج بسیار ارزشمندی رو از این کنگره مشاهده کردیم. حضرت آقا خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر باشه ان شاءالله، خدا قوت بده به شما ان شاءالله.
علیکم السلام، مساکم الله بالخیر.
ما هم خدمت حضرت عالی سلام عرض می کنیم و خسته نباشید. و این کنگره‌ای که ما گفتیم، خب در قالب این کنگره ها بنده حضور داشتم، در این 100 سال اخیر کنگره بی‌نظیری بود.
بله.
و واقعا ما به حضرت عالی و دیگر دست اندرکاران خسته نباشید میگیم و تقبل الله.
حضرت آقا ما میخوایم هم ارزیابیتون رو از برگزاری این کنگره عظیم بفرمایید و هم اینکه واقعا دنبال چه اهدافی بودید و به نظر خودتون چه مقدار از اهدافی که مد نظر بود بهش رسیدید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. واقع مسئله این است وقتی ما دیدیم این جنایات تکفیری ها در دنیا منعکس شده، آبروی اسلام در خطره، جان و مال و ناموس مسلمانان در خطره، احساس وظیفه کردیم که ما نباید دست روی دست بذاریم و سکوت کنیم. در روایات آمده وقتی که بدعتهای ظاهر می شود عالم باید علمش اظهار کنه و الا لعنت خدا شامل حال او می شود. و رضا گفتیم دعوت بکنیم از دانشمندان شیعه و سنی، هیچ فرقی هم بین مذاهب نگذاریم، زیدی غیر زیدی، همه اینها رو دعوت کنیم به عنوان علمای اسلام یه اجماعی پیدا بشه برای این که این گروه تکفیری ها از اسلام به دورند و محکوم از اعمالشون. اگر اجماعی پیدا بشه چند فایده مهم داریم. یک فایده مهمش این است که دیگه دنیا نمیتونه بگه اسلام دین خشونته. میگن یه گروه اندک و اقلیتی که نام اسلام نمیشه در اونها گذاشت اینا طرفدار خشونتن و الا اسلام دین رحمت و محبته. مگر ندیدید در این کنگره عظیم 300 نفر و بیشتر از علمای کشورهای 83 کشور و حدود 400-500 نفر از علمای داخل هم از شیعه سنی اینها جمع شدن و همه گفتن کار اینها باطله، دیگه دنیا این وسیله رو به اسلام نمی‌چسبونه. ثانیان جوانان فریب خورده‌ای هستن که خیال میکنن راه اینها راه بهشته، بعد میگن راه جهنم و دوزخه. خب اینا هم یواش‌یواش بیدار میشن. و از اینها گذشته یه اتحادی ما احساس کردیم بین مسلمین جهان، هم از شیعه و سنی و مذاهب مختلف اسلامی، واقعا یه وحدتی در این کنگره پیدا شد و به ما پیشنهاد کردن شما باید یک جمعیت ثابت و گروه مستمر درست کنید که از علمای اسلام باشد و در مشکلات به داد اسلام برسند. کمیته دائمی از ما خواستند که رئیسش هم مختلف باشه، گاهی از این کشور، گاهی از اون کشور، گاهی از اون کشور، که خیال نکنن قصد و نیت خاصی. و ما خیلی بیش از آن که انتظار داشتیم واقعا به لطف خداوند و عنایات امام زمان دیدیم که گرفته شد. همونطور که برادرمون جناب آقای قزوینی فرمودن، بعضیا میگفتن یعنی 100 سال اخیر مثل این کنگره نبوده، بعضیا بیشتر میگفتن. و هر حال شکوه و عظمت اسلام در اونجا نمایان بود. حالا یه بدخواهانی در این گوشه کنار بنشینند و بگن هیچ خبری نبود و نمیدونم عالمی از علمای اسلام نبود، و آخه با دروغ چقدر می شود انسان از خودش و عقایدش دفاع کنی؟ و مردم می بینن، عناوینشون می بینن، شخصیتاشون می بینن، در تلویزیون ها ظاهر می شوند، سخنرانی کردن. با دروغ که نمی شود، میگن آفتاب رو با گل نمی توان پوشانی، میگن شفره گر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نخواهد. البته اینها برای ما هیچ اهمیتی ایجاد نمی کنه. ما واقع خودمون انشاءالله ادامه می دهیم و پیش می رویم و نتایج آن هم ملموسه. بدانید امثال این کنگره ها جلو خونهای بیگناه مسلمین و هم از شیعه و اهل سنت تا حد زیادی می گیره. یه نفرم خونش ریخته نشه برای این کنگره کافیه، در حالی که هزاران نفر ممکن است تاثیر واقع بشن جلوی خونه های ریخت تصمیم گرفته بشه. بنابراین ما نتیجه خود را کاملا محسوس میبینیم. حالا و خواهان گوشو که آن چیزهای دیگر هیچ تأثیری در پیشرفت کار این کنگره نداشته و نخواهد داشت
انشاءالله.
ما هم تشکر میکنیم از حضرت عالی آقا و خب اینا مرتب میگن آقا ما کسی را ندیدیم از علمای خارج. گفتیم والا خدای عالم چشم ظاهری شما را مثل بصیرت باطنیتون نابینا کرده. ما هم دیشب امشب آقا انبوه این علمایی که از خارج آمده بودن در شبکه اینها را نشان دادیم و ما خودمون حضرت عالی هم مستحضر هستید. بیش از 150 نفر از این علما شبکه ولایت 3 تا اتاق در اختیار ما قرار داده بودن، مصاحبه انجام دادیم. شاید به اندازه 6 ماه 7 ماه هر شب ما بخوایم یکی از اینها رو پخش کنیم. ما برنامه ضبط شده داریم از علمای بزرگ اهل سنت از داخل و خارج الحمدلله.
ممنونم از شما.
ها چه نتیجه از دروغ هاشون گرفتن تا بخواد که بعد از این انتظار دارن. دروغ فروغ ندارد. خیلی متشکرم از شما.
ممنونم از شما. مزه عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی. ممنون و سپاسگزارم از شما که این لحظه شب اجازه دادید که ارتباط تلفنی برقرار بشه. بازتون خداحافظی میکنم و برای شما آرزوی عزت و سربلندی دارم. انشالله همیشه سایه شما و علمای بزرگوار بر سر ما مستدام باشه. خدا نگهدارتون باشه.
خداوند یار و نگهدارتون باشه.
التماس دعای خدا نگهدارتون. خب برنامه زنده امامت و ولایت از شبکه جهانی ولایت ادامه داره. ما بریم اتاق فرمان یک فاصله کوتاهی رو بگیریم و برگردیم. انشاءالله دوستان بینندمون، حالا خیلی از دوستان زحمت کشیدن برای ما پیامک دادن، اگر فرصت شد من پیامک‌های شما رو هم خواهم خون. اما از این لحظه بعد انشاءالله قرار هست که صدای گرم شما رو بشنویم. هم عزیزان شیعمون هم عزیزان اهل سنتمون میتونن تماس بگیرن و مسائل خودشون رو بیان بکنن و اگر سوالی هم داشته باشن ما در خدمتشون هستیم.
به گدایی غبار حرمت، به تمنای عطاب و چرمت، به در خانه تو آمده ام که گذاری به سر من قدمت. سکوت عرش کبریا رو داره صحنا سرای تو، میخونم شعر شهریارو دم ایهون فدای تو. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا رو که به ما سوا فکندی همه سایه هما رو. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برای گدای من در خانه عزیزم که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش کن. متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را.
اجتماع مولا امیرالمؤمنین، نام علی عشق است، محبت علی عشق است، معرفت مولا امیرالمؤمنین عشق است و خوشا به حال اونهایی که این عشق و ارادت و محبت تو دلشون لبریزه. شنیدن نام امیرالمؤمنین، شنیدن مدح و منقبت آقا به ماها شیعیان یک انرژی میده، دلمون رو خنک میکنه، دلمون رو آماده میکنه، اصلا یه جورایی ما رو به خدای عزیز و بخشنده و مهربان هم نزدیکتر میکنه. مدح و منقبت مولا و اصلا نام آقا امیرالمؤمنان علی علیه السلام که شفا بخشه جانها و دلها هست. نمیدونم این حسی که گفتم برای شما هم اتفاق افتاده یا نه، مطمئنم این اتفاق میفته با شنیدن نام امیرالمؤمنین علی علیه السلام و این شعر خیلی قشنگ و زیبایی که مرحوم شهریار بیان کردن که علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خوان، متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین.
یعنی واقعا جای اسماعیل جلیه ها، من که حالا قطعا همی بینندگان از دوستار اهل بیت این چنینن، وقتی کلمه علی را میشنوم یا بعضی وقت به عبارتی میرسم نام امیر المؤمنین در اونجا هست، به قدری این کامم والله العلی العلا شیرین میشه. با بهترین شیرینی های دنیا کامم اینطور شیرین نمیشه. یعنی بعضی وقت میشه در اوج خستگی، خب الان ما در این سنمون، من خب عزیزانی که با ما هستن میدونن ما 16-17 ساعت ما مشغول کار علمی و اجرایی هستیم، ولی تنها چیزی که واقعا خستگی های انسان رو برطرف میکنه و لذت میده و انسان رو واقعا به عشق و خلاصه پرواز در میاره، نام امیر المومنین سلام الله علیه هست و این فضائل حضرت. از مرحوم آیت الله لزما مرعشی شنیدم، من یه روز خدمت ایشون ما بودیم با آیت الله محسنی ملایری، خدا هر دو بزرگوار رو روحشون شاد از شادتر کند، ایشون گفت من در خواب دیدم قیامتی هست، اینها همه منتظرن، دیدم رسول اکرم امیر المومنین سلام الله علیه، گفتم منتظر چی هستن؟ گفت منتظرن ملک شعرا بیاد خدمت حضرت برسد و هدایایی بگیرد. من محبودم این ملک شعرا کی میخواد بیاد؟ گفت یک موقع دیدم که شهریار از یک گوشه آمد به خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدایا گرفت. این تعبیر آتلاگم مرعشی نجفی از مراجع ازام تقلید بود که ایشون ازش تعبیر میکرد به ملک شعرا. و میدون من ازدم خب ایشون به خاطر کدام شعرش نبی مکرم لقب ملک شعرا ایداد، به من گفتم به خاطر همون شعر علی همای رحمت. این هم خلاصه عزیزان داشته باشن که وقتی این اشعار رو میخوانن دیگه حسابی بیراه بشن از عشق امیر المؤمنین سلام الله علیه.
الهی شکر، الهی شکر، الهی شکر، خدایا ممنونتیم، ممنونتیم، سپاسگزاریم از این نعمت بزرگی که به ما عنایت کردید، این محبت، این عشق، این معرفت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام. اگر چه گناهکاریم، خودم رو میگم، اگر چه بدیم، اگه شیعه خوبی نیستیم، اگر شاید بعضی وقتا دل آقامون رو میشکنیم، اما میگیم آقا دوستت داریم، عاشقتیم و این عشق و ارادت و محبت همیشه تو دلای ما نیست، هست و حاضر نیستیم این عشق و ارادت و محبت رو با هیچ چیزی تو این عالم عوض بکنیم. خیلی از دوستان پیامک دادن، مخصوصا برای ابتدای برنامه عرض کنم که گفتن سلام، خدا خیرتون بده، من و همسرم و هم دختر 3 ساله چند ماه پیش، بله گفتن که سلام خدا خیرتون بده، من و همسرم هم دختر 3 سالمون رو چند ماه پیش از دست دادیم. آخه امشب با دیدن برنامه شما خجالت کشیدیم از حضرت زینب که بگیم ما هم مصیبت دیدیم، به نفسی انت یا رقیه بنت الحسین. خب در خصوص کنگره عظیم هم بعضی از عزیزان لطف کردن پیامک دادن و گفتن تیریست و خاریست به چشم وهابیون شیطانی کلمه و پیامک های دیگه ای که این عزیزان برای ما فرستادن. چون دوستانم اشاره میکنن که تلفن ها وصل شده، حالا فعلا تلفن ها رو ما پاسخ میدیم، انشالله اگر باز هم یه وقتی رو در اختیار من قرار بدن، من حتما پیامک های سراسر لطف و مرحمت شما رو خواهم خوند.
قبل از این که تیز باشه، چون این شب اسم علی آمد و این شعر رو من خیلی دوست دارم،
بله.
نامه اعمال مرا پیچیدند، بردند به میزان عمل سنجیدند، بیش از همه کس بود گناهم، اما ما را به محبت علی بخشید.
انشالله که این محبت، این عشق و ارادت همیشه تو دلامون باشه و خوب قدرشو بدونیم. آی مردم، آی زنان، آی مردان، آی گیننده ها، آی کوچیکا، آی بزرگا، آی علما، آی جوونا، قدر این محبت رو و این معرفت رو.
البته اینم عزیزان بیننده من داشته باشند، ما هر گناهی که میکنیم امیر المؤمنین رو پیش خدا شرمنده میکنیم. اگر میخوای محبت علی همیشه باید باشه بیننده عزیز. موقع انتقال از این دنیا به اون دنیا شیطان ایمان و محبتت رو ندزدد، تلاش کن تابع علی باشی، گناه کم کن. والله امیر المؤمنین از هیچ عملی از ما به اندازه ترکی گناه خوشحال نمیشه. که میگن حاجب بروجردی از شعرا هست، یک شعری گفته بود: حاجب اگر محاسبه هش با علی است، من ضامنم که هرچه بخواهی گناه کن. شب امیر المومنین رو خواب دید، گفت حاجب این چه شعری بود گفتی؟ گفت چی آقا جان؟ گفت نه این طور بگو: قطعا بدان محاسبه هش با علی است، شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن. میگن در حضور یکی از سلاطین بود، الان من دقیقا تو ذهنم نیست، که یکی از این شعرا یک چیزی رو خوان که این خیلی اهل شرب و غیره بود، بگفتن آقا تو چی این همه دم از علی میزنی و با این شرابخواری اینا چیه؟ گوشت ساقه کوثر نمی دارد دریغ از ما شراب. خدا بیامرزه استاد ما را حجای انواری رضوان الله تعالی علیه، این شعر سر بر خیلی می خواند، خیلی: ساقه کوثر نمی دارد دریغ از ما شراب، عیشه ها باید کنیم اینجا شراب اونجا شراب. بعد یکی از بزرگان اونجا بود، گفت رخنه در دین کرده ای ای سید عالی جناب، چوبه ها باید خوری اینجا عذاب اونجا عذاب.
خب این هم شعر قشنگی بود، ممنونم از شما حضرت استاد، بسیار عالی. خب بریم از این لحظه بعد در خدمت شما دوستان بیننده مون باشیم، صداتون رو بشنویم. فقط خواهشم این هست که عزیزان عنایت بکنن، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون، رعایت وقت رو داشته باشن، کوتاه صحبت بکنن که انشاءالله برسیم تلفن‌های بیشتری رو پخش بکنیم. آقای کشاورز از تهران اولین مخاطب و بیننده عزیز برنامه زنده امامت شاغ الهیت هستند. آقای کشاورز سلام به شما.
سلام علیکم.
شبتون بخیر، در خدمتیم آقای کشاورز.
سلام عرض ارادت می‌کنم خدمت شما و حضور آقا بزرگوار. من یه صحبت یادشم، دو تا سوال رو میخواستم اول مطرح بکنم.
بله.
یکی که اول میخواستم تشکر کنم واقعا این کنگره که حضرت آیت الله مکارم شیرازی صبحانی زحمت کشیدن که پیش قدم بودن تو وحدت بین علمای شیعه سنی. اولی که من میخواستم اینم که البته خواهشمون اینه که چرا چنین کنگره‌ای توی رسانه که شبکه‌ای که مردم ماهواره ندارن اینقدر تبلیغ نمیشه؟ یعنی الان صحبت که این عالم سنی کردن چرا ترجمه نمیشه که بیشتر مردم هم استفاده کنن؟ و ما خواهش میکنیم که یه فضایی باشه که حالا مردم دیگه هم بتونن استفاده بکنن، آگاه بشن. و دو تا سوال هم من داشتم که آیا این برنامه رو، این کنگره رو ما جایی میتونیم سیدیشو که علمایی که صحبت کردن مثلا ترجمه شده باشه بخوایم استفاده بکنیم؟ شبکه حالا تدابیر اندیشیدن
حتما خود دبیرخانه کنگره و بخش دعوای کمیته رسانه این کار رو انجام خواهد داد، به زودی اطلاع رسانی میشه ان شاء الله.
من وقتم زیاد میگم، من دو تا سوالم داشتم. این داخل کنگره دکتر تیجانی و مفتی اعظم سوریه تشریف داشتن یا نه؟ چون
بله بله، مفتی اعظم سوریه بدرالدین حسن نبودن، قائم مقامشون بود. اینها یک همایشی بود، یه برنامه بود در روسیه.
بله.
همراه با شخصیت‌ها حتی بشار اسد رفته بودن اونجا، گفتن اونجا یک جلسه سرنوشت ساز برای سوریه و بدون رفتن آقای بدرالدین حسن هم امکان پذیر نیست. قائم مقامشون آمده بودن، سلام ایشون رو رساندن و یکی از سخنران‌ها هم قائم مقام خود جناب آقای بدرالدین حسن مفتی اعظم سوریه بودن.
بله آقای تیجانی هم در کنگره حضور داشتن.
بله. من یه پیشنهادی هم داشتم، حالا ما شیعه توقع داشتیم که چون شب شهادت از رقیع بود لاغر یه تغییر دکوری و شبکه اگر انجام میداد خیلی به نظر من زیبا بود. حالا پیشنهاد ماست که مناسبت هایی که اینجوری میشه لاغر یه تغییر دکوری باشه، بعد نماش یه محفل جور دیگه میشه انشاءالله.
البته ما این نمای در واقع عزای امام حسین علیه السلام تا پایان ماه صفر اگر ببینید سمت چپ و راست دکور ما هست، و اون چیزی هم که شما میبینید بر روی دکور نام مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و بله با برنامه‌مون هم برنامه امامت و ولایت هست، به این خاطر در واقع نام مولا امیرالمومنین نقش بسته و چیز دیگه‌ای در واقع ما به اون شکل نداریم. از تو ممنونم آقای کشاورز و باعث خدافظی می‌کنم، تشکر از نکاتی که بیان فرمودید. اما بیننده بعدی ما از کرج هستن، نامشون هم آقا محمود هست. آقا سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
در خدمت آقا محمود.
سلام بر شبکه ولایت و برنامه امامت و ولایت و مقام عظمای مرجعیت حضرت آیت الله مکارم حفظه الله و جناب آیت الله قزوینی پرچمدار راستین اسلام راستین محمدی در این روزگار. در این روزگار پرآشوبی که فتنه‌گران و شیاطین زمان به خصوص افریت آمریکا و اسرائیل که با ایجاد جنگ خونریزی در سراسر عالم سایه شوم و نکبت بارشان را از سر ملت‌های مظلوم بر نمی‌گیرند. استاد عزیز، من یک سایت پربیننده‌ای دارم. هر چه گشتم مفاد اون قطعنامه بیسکانه رو پیدا کنم پیدا نکردم. من راهنمایی کنید بلکه قدمی بتونم در این راه برای شما بردارم، برای اسلام بردارم. از لطف شما متشکرم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما جناب محمود از کرج. در خصوص بیانیه پایانی کنگره ایشون گفتن، من
بیانیه 40 ماده بود، 20 مادهش رو خواندن برای شما عرض کنم. اون 20 ماده دیگرش رو ایشالا ما خودمون هم به دست میاریم، روی سایت شبکه ولایت و ولیت خواهیم گذاشت و همچنین اگر شما مراجعه کنید سایت همون کنگره بین المللی برای شما عرض کنم تکفیر، اونجا هم من احساس میکنم گذاشته باشن در سایت برای شما عرض کنم همون. بله من ببینم الان این رو اگر بتونم بیارم که عزیزان هم ببینن. بله دوستان مانیتور من محبت بکنن که من زدم برای شما عرض کنم کنگره تکفیر، که این سایت خود کنگره جهانی جریانهای افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای اسلام است. در این بخشش برای شما سخنرانی ها رو اینجا خلاصه سخنرانی هایی که اینجا گذاشتن، دوستان که میخوان به صورت فارسی هم گذاشتن اینجا و برای شما عرض کنم این قسمت هم حالا من نمیدانم این قطعنامه برای شما عرض کنم پایانی رو هم گذاشتن اینجا یا نه، حالا این رو عزیزان برای شما عرض کنم نه الان چیزی ندیدم.
حالا انشالله دوستانم تلاش میکنن اگر به دست آوردن هم در سایت ولی عصر و هم در سایت شبکه جهانی ولایت قرار خواهند داد و عزیزان میتونن استفاده کنن. اما بیننده بعدی ما آقا روح الله هستن از عراق، از شیعیان هستن. آقا روح الله سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید. خدمت مجری محترم و آقای دکتر حسینی قزوینی.
ممنون، سپاسگزارم.
شما بود که میخواستم خسته نباشید بهتون بگم و خدا قوتی بابت این زحماتی که میکشید. این ملت عزیز، این ملت واقعا خدا پرست، خدا دوست، امام زمانی، خیلی تشکر میکنم. خواستم خدا قوتی خوبی بهتون بدم و عرض دیگرم ندارم.
ممنونم آقا روح الله، به شما و به همه عزیزانمون در استان مرکزی مخصوصا شهر عراق درود و سلام میفرستیم، هر جا که هستند و همراه شبکه جهانی ولایت. تشکر از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
با عرض معذرت، خیلی هم خوشحال شدم که تونستم با شما ارتباط مستقیم برقرار کنم و واقعا خودم خوشحالم میدم. خوشحالم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. اما بریم باز به پایتخت ایران اسلامی تهران. آقای علیپور پشت خط ارتباطی برنامه ما هستن. آقای علیپور سلام به شما، شبتون بخیر. آقای علیپور
دوستان مانیتور ما رو محبت کنن.
خدمتتون سلام عرض میکنم، شب شما بخیر.
جناب آقای اون عزیزمون که دنبال بیانیه پایانی بودن در برای شما عرض کنم سایت خبر آنلاین برای شما متن بیانیه کنگره جهانی ضد جریان‌های افراطی و تکفیری آمده، خبرگزاری جمهوری اسلامی هم برای شما عرض کنم داده، همین بزنن بیانیه کنگره جهانی تقریبا 200-300 از سایت ها برای شما عرض کنم این رو آوردن و حالا اون 40 مورد بوده، من چند مورد که نگاه کردم کامل نبود، حالا اگر کاملش هم شاید دوستان بگردن پیدا کنن.
حالا انشالله اگر آماده شد گفتم دوستان میتونن از روی سایت شبکه ولایت یا سایت حضرت ولیعهد اونجا دریافت بکنن. خب ظاهراً آقای علیپور تلفنشون قطع شد. آره دوستان هم متوفر فرمان. خب بله، حالا اگر که مجدداً وقت شد در خدمت آقای علیپور از تهران خواهیم بود. آقای طالبی از کرمانشاه از عزیزان اهل سنت ما هستن. آقای طالبی سلام به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت مجری محترم و عزمت حضرت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت.
ممنون و سپاسگزار از شما، در خدمتتون هستیم آقای طالبی.
من میخواستم در مورد امامت امام علی صحبت کنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
ما اهل سنت امامت رو قبول داریم.
بله.
امامت امیرالمومنین رو قبول داریم که از طریق نفس الهی بوده. ولی مثلا ابوبکر و عمر و عثمان اونا خلافتشون از طریق ریاست جمهوری بوده، از شورا انتخاب شده.
بله.
من میخوام به این شبکه های وهابی بگم چرا از سر ما بند میداریم. هم میگه این عقاید اهل سنت، این عقاید اهل سنت. یه شعری آماده کردم میخوام بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
مسلم اول شهر مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی. از بلای دودمان زنده ام در جان، مثل گوهر تا بنده ام نرگس ما رفی نظارم، در خیابان شبو آوارم. زمزم هر جوشت زخاک من از اوز می، اگر ریزت زداک من از اوز خاکم و از مثل او آینه ام. می توان دیدن نوا در سینم از روخ او، فال پیغمبر گرفت مدت حق از شکوهش فر گرفت. خلد دین مبین فرموده از کائنات از فضیر، دوده از مرتد حق در نامش بوترا فقی. ید الله خانده در عمر کتان هر که دانای رموز زندگی، سر اسمای علی که داند چی چیش. خاک تاریکی نامت او، تن از عقل از بیداد او در شیونش. ممنون از شما.
آقای طالبی درود بر شما، تشکر میکنم. آقای طالبی عزیز از کرمانشاه که از عزیزان اهل سنت.
این شبکه شما اصلا آزادترین شبکه است. اگر من یک ماه خیلی میخوام شبکه کلمه رو بگیرم اصلا بر نمیداره. امیدوارم حتی این شبکه های برخصه تا عبد زنده باشه. خیلی ممنونم.
استفاده نکنه موقعات معید باشید. ما هم توفیق برای حضرت عالی از خدای منان خواهانیم.
ممنونیم آقای طالبی عزیز. اما ببینیم که مخاطب بعدی ما و عزیز بیننده‌ای که در راه صداشون رو بشنویم از کدام دیار هستند. بله، آقای فرهادی از رفسنجان پشت خط ارتباطی برنامه امامت و ولایت هستند. آقای فرهادی سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
حال شما چطور آقای فرهادی؟
خیلی ممنون، شبتون بخیر. با عرض تسلیت.
ممنون.
میخواستم بگم که این وهابیت که داری اینقدر دم از اسلام میزنه، دم از پیغمبر و خدا و اینا میزنه، از چرا تو کشورهای اسلامی اینقدر ناموس مردم به غارت میبره؟
بله.
اینقدر که این کارهایی داره میکنه، مردم داره شیعه و سنی و اینا رو میکشه، چرا اینا کاری نمیکنن؟ همیشه از اسرائیل و آمریکا دارن کمک میگیرن و مردمان مسلمان رو به قتل و غارت میبرن.
درست. خب خیلی متشکریم آقای فرهادی. اگه نکته دیگه نیست با تو خداحافظی کنیم.
تشکر، خیلی ممنون.
ممنونم از شما، تشکر از شما. اما یک نگاهی هم داشته باشم به پرمکات تا تلفن بعدی وصل میشه. گفتن که حالا خیلی از عزیزان التماس دعا گفتن. حالا ما انشالله در پایان برنامه سعی میکنیم جمیع دوستانمون رو حتما دعا بکنیم، مخصوصا اونهایی که گرفتارن، اونهایی که التماس دعا گفتن. گفتن که حالا امشب که یادی از حضرت رقیه سلام الله علیها شد در شب شهادتشون، به خانم نوریه چنانی از اهواز التماس دعا داشتن. آقای وحید تبریزی نژاد از کرج هم خیلی التماس دعا داشتن و نکته‌ای هم برای ما بیان کردن که ازشون ممنون و سپاسگزار هستم و خیلی از عزیزان دیگه‌ای که لطف می‌کنند و همراهی می‌کنند. اما بیننده بعدی ما که باز از عزیزان اهل سنت هستن، سرکار خانم کوهیزاده از جیرفت. خانم کوهیزاده خدمت و سلام عرض کنم، شب شما بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشید. الو
خانم کوهیزاده بفرمایید، صداتون رو داریم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت حجت الاسلام المسلم دکتر قزوینی و مجری توامند حاج آقا اسماعیلی، عرض ادب و احترام دارم.
ممنونم، متشکر.
آقای اسماعیلی، میخواستم راجب این موضوعی که شما صحبت میکنین هر روز از شبکه ولایت ما میشنوین، در خصوص همین اهل سنت و وهابیت یک چند کلمه حرفی داشتم مزاحم وقت شریفتون بشم.
بله بفرمایید. شما اهل سنتید؟
بله بله آقای اسماعیلی، من اهل سنت هستم. مذهب من مذهب شافعی هست. من یادم رفت، از ادب و احترام دارم به پیشگاه مقدس امام حسین و تمام صحابه اهل اسلام که جانشون رو در این راه فدا کردن. ما همگی از اهل سنت، مخصوصا مذهب شافعی، تمام کسانی که به نوعی برای اسلام خدمت کردن مدیونشون هستیم. آقای اسماعیلی، من واقعا متاسف هستم که بعضی از دوستان که میان روی خط صحبت میکنن، مخصوصا آقای رضا، به نظرم چند هفته گذشته از خاش بودن که واقعا حرف بی‌ربطی زدن در مورد بعضی از مسائل که حالا بازگو کردنش وقت میگیره. من خواستم بگم نه، اینجوری نیست. من شخصا خودم چند سال پیش که واقعا دچار یه بیماری صعب العلاجی بودم و هیچ راه نجاتی برای من نبود، حتی علم پزشکی هم یه جوری منو جواب کرده بود. من متوسل شدم به آقا علی بن ابی طالب و این بزرگوار بزرگترین محبتی که در حق من داشتن شفای من بود. یعنی من شفا پیدا کردم و من از همینجا این کنگره و اون همایش بزرگی که چند روز پیش در قم برگزار شد، من کلن بیننده این برنامه شما هستم. یعنی هر روز، نه تنها برنامه که شما آقای حاج آقا اسماعیلی برگزار میکنید، شبا من از صبح تا غروب هم پخش زنده شو میبینم، برنامهاتون رو هم با پخشش رو میبینم. و همینجا میخوام بگم اینقدر خوشحال شدم از اینکه تمام به قول معروف رسانه ها از اینجا مردم همه دیدن، خب همه دیدن که چقدر این وهابیت واقعا جای تأسف داره. من میخواستم بگم توسل به ائمه، توسل به بزرگان، توسل به صالحان جزء عقیده و عقاید ما مسلمان ها هست. شاید من از استان کرمان زنگ میزنم و شهر من شهر بندر خمیر هست. من بچه بندر خمیر از استان هرمزگان هستم، اونجا بیشتر مردم شافعی مذهب هستن. ولی متاسفانه یک تعداد آدم هایی که از حوزه کشورهای خلیج فارس هجوم کردن و به عنوان مراجع تقلید، حالا به عنوان علما خودشون رو قلمداد کردن و اعتقادات مردم رو اینجوری دارن منحرف میکنن و میدوزن، میخوام بگم من یکی شخصا این چیزا رو قبول ندارم. من ائمه بزرگ قبول دارم، 12 امام قبول دارم و از همه این صالحان و بزرگان به نوعی چیزهایی دیدم، معجزه‌هایی دیدم که هیچ چیز نمیتونه منو منحرف کنه و هیچ چیز نمیتونه اعتقاد منو بدزده. یه چیزی که به اسم دیدم، یه چیزی که به نام دیدم، یه چیزی که در خواب دیدم، یه چیزی که در بیداری دیدم. بعد میخواستم وقتتونم دارم میگم، خیلی زیاد حرف میزنم. میخواستم بگم توسل یعنی وصل شدن. درسته استاد بزرگوار، آقای غزنوی
توسل یکی از معناش یعنی واسطه قرار دادن، واسطه را وسیله وصل بین خود و خدا قرار دادن. بله
بله
بله که میخواستم بگم وقتی که من وصل میشم، وقتی که من متوسل میشم، وقتی که اون بزرگوار جواب منو میده، آیا من میتونم منکری بشم که چنین چیزی وجود نداره؟ من خیلی ناراحت شدم، متاسفم برای کسانی که واقعا از روی نادانی و جهالت به سهر سمت سوی که دیگران میکشوننشون سریع منحرف میشن. آیا شیطان میتونه این چیزا رو معجزه کنه؟ همچی چیزی نیست.
خب خانم ایزاده ممنونم از شما، خیلی لطف کردید، فرمایشتون هم بله کامل جامع بیان فرمودید. ما چون عزیزان دیگه ای هم پشت خط هستند و قرار است که صداشون رو بشنویم، مخصوصا از عزیزان اهل سنتی که حالا میان روی خط، ممنونم از شما، براتون آرزو سلامتی و موفقیت دارم. در استان کرمان هر جایی که عزیزان هستن بهشون درود و سلام میفرستم، چه عزیزان شیعمون چه عزیزان اهل سنتمون. اما بریم به سنندج، عزیز دیگه از اهل سنت پشت خط هستن، آقا ساسان. آقا ساسان سلام به شما.
الو سلام علیکم،
شب شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
زنده باشی. سلام عرض میکنم خدمت آقای قزوینی عزیز و آقای اسماعیلی. میخواستم در مورد این کسانی که زنگ میزنن به اسم اهل سنت، این دوستان که میگن قرار وهابی ها از اهل سنت جداست و اونایی میگن این شبکه های کلمه و نور از اهل سنت نیستن، این عقیده خودشونه. در سنندج و شرایطی کلا ما شبکه کلمه را از خودمون میدونیم.
بله.
اون از که ما شو زنگ میزنه میگه این وهابی ها از اهل سنت نیستن و ما ابوبکر و عمر و عثمان رو از ریاست جمهوری میدونیم و حضرت علی رو از جانب خداوند میدونیم، این دلیل و برهانش از کجا میاره؟ یا خداوند توی قرآن میگه هر حرفی رو میزنه باید دلیل و برهانش رو بیاره دیگه. ما دلیل و برهانمون چیه در مورد این صحبت ها میگیم ابوبکر و عمر و از ریاست جمهوری هستن؟
آقا ساسان بزرگوار، این در شبکه کلمه گفتن اون دست از علمایی که در این همایش ها شرکت میکنن خدا اینها را لعنت کنه، آیا این شما قبول دارید یک اهل سنت حاضر بیاد این
نه آقای خزینی عزیز، هر کسی بدون دلیل کسی رو لعنت کنه یا نفرین کنه این مورد قبول اهل سنت نیست.
خب حالا همین یکی از عبارت های این شبکه این هست که میان میگه لعنت خدا، همین آقای هیدر ما کلیمش هم چند بار پخش کردیم، لعنت خدا بر این مولوی های اثناعشری. ببین عزیز من، آقا ساسان بزرگوار ببین عزیز من، ما از همین سنندج شما جناب ما مستر راستی رو که قبول دارید شما، خب ایشون همینجا آمد گفت آقا این شبکه ها ارتباطی به اهل سنت نداره، ما اینها رو قبول نداریم. جناب ماموستا بهمنی آمد همین شبکه گفت این شبکه های وهابی و غیره ارتباطی به اهل سنت ندارن.
خب اون نظر خودشو گفته چون
حالا پس شما ببین عزیز من،
نه خب شما اگر قبول دارید که به عنوان
شما اگر آقای ماموستا راستی رو قبول دارید به عنوان حوزه هست برای استاد دانشگاه امام جمعه یک شهر بزرگیه، آقا ساسان عزیز شما ببینید در این شبکه ها چقدر به اهل بیت دارن توهین میکنن. آیا شما وجدانتون آقا ساسان اجازه بدید دیگه من صحبت میکنم، شما بزرگواری کنید، محبت کنید، صحبت نکنید. در این شبکه کاریکاتور حضرت زهرا را چندین بار پخش کردن، آیا حضرت علی به عنوان اهل سنت یک همچین شبکه ای رو میتونید بگید شبکه اهل سنت
دفاع میکنن و از اونا حمایت میکنن؟
جان
دینی ما ندیدیم تا حالا.
بله
شبیه خود شما هم چندین بار تو این به حضرت عمر از ابوبکر ما شنیدیم.
چه یک موردش بفرمایید شما؟
بله شما یه بار گفتی که حضرت عمر شراب خور بوده.
کجا میگفتم شراب خور بوده؟
گفتی قبل از اسلام شراب میخورد، حتی در جنار شراب میشه.
روایت از کتاب های خودتون نقل کردیم عزیز دل من. آها شما از کجا شما آقا ساسان شرایط حدیث صحیح رو میتونید بفرمایید؟ حدیث صحیح یعنی چی؟
حدیثی که اسنادش متصل به پیامبر اکرم باشه.
خب اسناد که مستقل پیامبر باشه میشه شهید.
اونو صحیح بدونن. عالمای بزرگ اونو حدیث
آقا صحیح
بدونن.
آقا ساسان.
حدیث متواتر باشه توی کتابای صحیح مثل بخاری مسلم اینا باشه.
آقا ساسان یکمی آرومتر. یکمی آرومتر یکمی شمرده تر صحبت کنید. تونتون که صحبت میکنید آره ما متوجه نمیشیم چی میگید. یکمی آرومتر یه بار دیگه بگید معنای حدیث صحیح چیه.
حدیث صحیح حدیثی است که تا اونجایی که من خوندم که باید سندش متصلا به پیامبر برسه. علما اون اسنادش رو صحیح بدونن.
خب اینو از کجا میگید؟
صحیح بدونن که مورد ما احترام اهل سنت باشه قبولش داشته باشن اهل سنت هم اون حدیث رو حسن یا صحیح بدونن.
این از کجا شما میفرمادید؟
سند حرفتون کجاست؟ چه کتابیه؟
سند حرفمون همه چیزی که از عالمامون شنیدیم.
آها از عالما شنیدید. همین عالمایی که شما شنیدید آمدن اینجا گفتن این شبکه های اهل سنت نیستن. چطور اون از علماتون قبول دارید دین قبول ندارید شما؟
ما اصلا که با علمای اهل سنت
خب
برخورد داشتیم قبول کردن. حالا بوده کسایی بودن که قبول نگردن ولی اونایی که قبول نگردن دلیل منطقی که نداشتن.
خب یعنی آقای ما مستراسی دلیل منطقی نداشت؟
نه من چیزی نشیده از چیز منطقی باشه که
عجب. پس شما اونی که آقای عبدالله هیدری اونها میگن اونها رو قبول دارید فقط ها؟
ما چیزی که به گوش خودمون میشنویم قبول داریم. ما تا جایی که دیدیم
آقای ساسان
اینها بارها
قرآن هیچ کسی رو نزدن.
آقای ساسان اینها بارها توهین کردن به اهل بیت. ما که درست نکردیم خودشون گفتن
چه خبر.
بله
چطوری
نیست تا حالا کردن؟ کاریکاتور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو نشون دادن و گفتن
اول یه برنامه آن رو درست کردن اون از روی عمد که نمیخواستن این توهین کنن.
نه ما بارها توی نگاه کنید ما تو همین برنامه کلمه طیبه ای که قبلا داشتیم و برنامه که الان دارن دوستانم پخش میکنن بارها کلیپاشو پخش کردن تو این هایی که به اهل بیت به صراحت داشتن.
ولی من اینا زیاد
کنیدم درست
علا کاری کردن
اشتباه کردن.
ولی ما تا جایی که دیدیم
اونا
حرفشون روی قرآن و
سنت صحیح. آقا چاسا من یه دوتا سوال میکنم ولی وجدانم به من جواب بده.
بله بفرمایید.
اینها رسمن گفتن آقای سجودی ما کلیپشم پخش کردیم. بله. گفتن در برای یک شهر کردستان 400 تا فاحشه خانه دارن. اینو شما چه دوجه میکنید این رو؟ ما چند بار پخش کردیم. بله
کردستان ایران منظورش بوده؟
ده میگه در کردستان ایران در اربیل 400 تا فاحشه خانه دارن.
در ایران 400 تا اشتباه ولی هست ولی نمیدونم 400 تا.
آها عجب.
بعد خب ببین آقا ساسان شما
بگید این رو اگر یک نفر از اربیل بیاد این رو از شما بشنوه به شما چی میگه؟
باشه که
فکر
نکنم باشه آقای سجودی اگه همیشه
اگه زده اشتباه
در
آقای سجودی نمای کوین بونه اخبار معاملات خب همش دارن توهین میکنن. آقا ساسان به حرم امام رضا گفتن بت کده چقدر توهین ما بگید؟
میگه خواست چی میگه بت کده نمیخواد اینکه حضرت امام حسین بت باشه. این خواسته میگه که اونا کارهایی که انجام میدن مثل بت پرستی مثل خوندن قبر امام حسین خبر جستن از اون شفا خستن از اون به خاطر این به این دلیل گفتن نه به خاطر اینکه حضرت امام حسین که پیش ما محترم احترامش روی چشم ماست میگن که
بس بنابر اونا که کنار قبر پیغمبر هم میگن متوسل میشن نستجیر بلا اونجا بتخانه هست
متوسل نمیشن.
بله
از اهل سنت به خبر پیغمبر متوسل نمیشه.
ما چند بار اینجا برنامه این آقایان رو نشان دادیم کتابهاشون رو جناب عالی از علمای بزرگ. بله
چیگه کمی آرومتر آقا ساسانی کمی آرومتر صحبت کن.
میام آقای خزینی یعنی این به معنی واسط قرار دادن این توسط میفرمایید؟
بله 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 عزیز من. خب شما ببین عزیز من گوش کن آقای بله
میگن این واسط قرار دادن مخالف اصل اصل اصول دین و اصل
آقای ساسان این تلویزیون رو نگاه کن شما، این کتاب رو میبینید، این کتاب چیه؟
جانب کدوم کتاب؟
کتابی که الان دارید میبینید تو تلویزیونتون چیه؟ بخوان.
کتاب مجموع.
المجموع مال کیه؟
مال
الامام ابو زکریا محی الدین النبوی، ازش تعبیر میکنن به مفت الامه. درسته؟ شنیدید اسمش یا نشنیدید شما؟
من اسمش رو نشنیدم.
آها، بس شما که تا به حال کسی که مفتی امت هست از علمای بزرگ شافعی، یعنی شاف نه، ما ببینید مثلا یک نفر شیعه بیاد بگه من اسم شیخ مفید رو نشنیدم،
من میدونی از علما دین از خدا میگیریم.
آها،
از قرآن وقتی میگه دین از خدا.
نه حالا اجازه بده، اجازه بده ازن، تند نرو برادر من. این آقای نبوی از علمای بزرگ یا از مراجع بزرگ شافعی است.
بله.
ببینید این جلد هشتم، در جلد هشتم صفحه چند؟ 256.
بله، چی میفرمایید؟
میگه آقا شما که میخواد برید کنار قبر پیغمبر، شما عربی متوجه میشید یا نه؟
بله که
اوزی. احسن. ثم یرجع الی موقفه الاول قبال وجه رسول الله و یتوسل به فی حق نفسه. اینی میتونید معنا کنید و یتوسل به فی حق نفسه؟
اولی بار که رفتی کنار قبر پیامبر توسل کنید به نفس حق پیامبر، درسته؟
فی حق، در حق خودش. یتوسل به نبی فی حق خودش زائر و یتکل به الی ربی. جان
مثلا یعنی مثلا
به حق فرمان کاری از مشکلات ما مردم بشه. عزیز من، این از علمای بزرگ شافعی است در این حرف میزنه برادر عزیزم.
بله،
اینجا میگه
که حق اون
یعنی مثلا این کاری انجام بشه. حق نه آقای جان شما، نه آقای استاسان، ما فکر کنیم شما آدم مطلعی هستید، با سوادی هستید. ببین وقتی که مدعی میشید ابن عزیز، شما یه کلمه عربی رو نمیتونید معنا بکنید. خب چطور میتونید ادعایی رو میکنید؟ من ازتون درخواست میکنم برید یه خود بیشتر مطالعه بکنید. وقتی میگید من عربی متوجه میشم، نمیتونید یه عبارت
رو بیاب نفسی رو نمیتونه معنا کنه.
بله، این چه روشنیه دیگه
برادر من. شما یه مقدار برادر عزیز من، این افکار فاسدی که سلفی ها تو ذهن مبارکتون ریختن عزیز دل من، اینها را بیرون کن، برو ببین بزرگان اهل سنت چی میگن. شما اگر قرآن میخوانی، من چهار تا آیه رو همین الان میگم بهت، برو مطالعه کن. آیه 35 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. مشروعیت توسل رو قرآن اثبات میکنه. آیه 57 سوره اسراء، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. ملائکه و پیامبران هم متوسل میشن به افراد در نزد خدا، که آقای آلوسی میگه پیغمبر اکرم واسطه تمام انبیا بوده. 3 آیه 97 سوره یوسف، یا ابانا استغفر لنا. اگر واقعا توسل شرکه، حضرت یعقوب نمیگه بچه ها مشرک شدید برید خدا را بخوانید، میگه سوف استغفر لکم ربی. آیه 64 سوره نساء، ببینید اونجا خدای عالم به صراحت میگه آقا برید پیش پیغمبر، که آقایان میگن برید پیش پیغمبر هم زمان حیاته و هم بعد از رحلتشه. فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. همین کتابی که من آوردم فی حق نفسم، نتونستید عزیز دلم معنا کنید، آقای نبوی میاد همین آیه 64 سوره نساء را ولو انهم اذ ظلموا انفسهم را میخواند و بعد میگه این رو کنار قبر پیغمبر بخوانید و بگویید وقد جئت که یا پیغمبر نزد تو آمدم مستغفرا من ذنبی از گناهانم استغفار میکنم مستشفعا بک الی ربی تو را بین خودم و خدا شفیع قرار میدهم.
بسیار خب، انشالله آقا ساسان عزیز رو این مقدار بیشتر مطالعه بکنن.
هم آیاتی که استاد فرمودن، هم روایت رو یه مقدار بیشتر مطالعه بفرمید. اگر میاد به عنوان یک کسی که مطلع هستید، حداقل اطلاعات رو داشته باشید که بتونید بحث بکنید. خب استاد، ما فرصتمون تمام شد، دوای چند دقیقه هم رفتیم، در برنامه بعدی وارد شدیم. ان شاء الله اگر که آساسان خاص هفته بعد مجدد در برنامه ما حاضر بشن، ما در خدمتتون هستیم. دعا بفرمایید.
ما دعا عزیزان خیلی التماس و دعا کردن، مخصوصا خیلی از عزیزان ما میخوان برن کربلا، با مشکل گرفتن ویزا هستن و الحق حبیبی عزیزان دیروز من با بغض بگم من به هر دری زدم نتونستم ویزا بگیرم. من از عزیزان بیننده تقاضا دارم 10 مرتبه همگی با هم یا الله و یا رب، که از اسماء اعظم الهی هم هست و داره که اگر کسی 10 مرتبه این رو بگه، خدا یالم بگه لبیک بندم چی میگی، این رو بگیم انشاءالله. دعا کنیم برای همه عزیزانمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد، استغفر الله ربی و اتوب الی. 10 مرتبه با حضور قلب، یا الله یا رب، 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 یا الله یا رب. الهی به الوهیتت و ربوبیتت و به اسمای حسنایت، به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی این دختر 3 ساله امام حسین، هر چه سریعتر فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان و ما را از یاران ویژه اش قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. حوائج حاجتمندان روان ما. حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز، دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، به ویژه عزیزان ولایت یاور و مخصوصا اونهایی که التماس دعا کردن، عزیزانی که عازم کربلای حسینی هستن، با مشکل مواجه شدن. خدا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون. یا علی مدد.
Oh, God.